سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 12. رضا ولیزاده هستم از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا میگوید پرداخت 400 میلیون دلار به ایران در چارچوب گفتگوهای هسته‌ای بوده است. سفیر ایران در بغداد از خروج اعضای سازمان مجاهدین خلق از عراق تا 45 روز آینده خبر داد. و ارتش مصر میگوید فرمانده گروه حکومت اسلامی در صحرای سینا را از پای در آورده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در یک نشست خبری ضمن دفاع دوباره از گفتگوهای هسته‌ای با ایران گفت پرداخت 400 میلیون دلار به ایران در چارچوب مذاکرات هسته‌ای چند ساله با ایران صورت گرفته است. رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه جدل درباره پرداخت 400 میلیون دلار به ایران به گفته او جنجال سازی است افزود این توافق پنهانی نبوده و پرداخت این مبلغ به ایران در دی ماه گذشته اعلام شده است. آقای اوباما دلیل پرداخت پول نقد به مقام‌های ایران را نیز نبود توافق بانکی با ایران اعلام کرد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تازگی و در پی انتشار گزارش وال استریت جورنال دولت اوباما را به تأمین مالی از تروریسم ایران متهم کرد. حسن دانایی‌فر سفیر ایران در عراق روز پنجشنبه اعلام کرد که آخرین نفرات سازمان مجاهدین خلق مستقر در عراق تا 45 روز آینده از آن کشور منتقل خواهند شد. آقای دانایی‌فر در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت دولت عراق با همکاری سازمان ملل تاکنون 65% اعضای مجاهدین خلق را از آن کشور منتقل کرده و بقیه آنها تا 45 روز دیگر از عراق به خارج منتقل خواهند شد. به گفته حسن دانایی‌فر دولت عراق از گذشته به دنبال اخراج اعضای سازمان مجاهدین خلق از خاک خود بوده، اما به دلیل فشارهای آمریکا و برخی متحدان آن این روند به تأخیر افتاده بود. تعدادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق در چند سال گذشته با هماهنگی سازمان ملل به چند کشور از جمله آلبانی منتقل شدند. ارتش مصر میگوید فرمانده گروه حکومت اسلامی داعش را در منطقه سینا از پای درآورده است. ارتش مصر در بیانیه نام این فرد را ابو دعاء الانصاری اعلام کرده و گفته است که این فرمانده داعش در میان 46 شبه نظامی دیگر در جریان حملات متعدد نیروی هوایی مصر در نزدیکی شهر عریش در شمال صحرای سینا کشته شده است. شاخه صحرای سینای گروه حکومت اسلامی داعش هنوز این خبر را تایید نکرده است. در پی روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی در مصر تاکنون صدها سرباز و نظامی مصری در شبه جزیره سینا به دست شبه نظامیان تندروی اسلامگرا کشته شدند. مقام‌های دولتی پاکستان روز چهارشنبه از احتمال به گروگان گرفته شدن 7 سرنشین یک فروند بالگرد این کشور توسط گروه طالبان افغانستان ابراز نگرانی کردند. بنابر گزارش‌ها این بالگرد که به مقصد ازبکستان در پرواز بود روز چهارشنبه در منطقه مرزی خرم که تحت کنترل طالبان است فرود اضطراری داشته، اما سرنشینان آن آسیبی ندیدند. به گفته ژنرال آسیم باجوا یکی از مسئولان ارتش پاکستان، یک راهنمای روسی نیز در میان سرنشینان این بالگرد است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا میگوید نبرد با گروه حکومت اسلامی یا داعش مانند نبرد با سرطان است که به گفته او باید هر چه زودتر آن را ریشه‌کن کرد. وزیر دفاع آمریکا در گفتگویی با شبکه فاکس نیوز تاکید کرد که ائتلاف به رهبری آمریکا باید مبارزش با داعش را تشدید کند. آقای کارتر گفت نبرد با داعش باید هر جایی که سلول‌های به گفته او سرطانی از جمله در لیبی و افغانستان سرایت کردند انجام شود، ولی تمرکز اصلی همچنان بر عراق و سوریه است. پیشتر شبکه خبری MBC آمریکا گفته بود دولت ایالات متحده اعتقاد دارد گروه حکومت اسلامی در 18 کشور به طور کامل فعال است. سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اصلی هستم. این هفته درباره یه روز جهانی محیطبان خواهید شنید.
به محیطبانمون اینجور القا کردیم تو یک منطقه که بهش گفتم فقط برخورد بکن. دائما هم داریم تشویقش میکنیم که جلو شکارچی رو هر جور شده بگیر، شده تیراندازی بکن.
و همینطور در مورد تاثیر آلودگی هوا بر سلامت انسان ها.
بیش از 70-80% آلودگی هوا مربوط به ماشین هاست و به خصوص ماشین های قدیمی و کارخانه های صنعتی.
یک خانه، یک زمین.
دهم مرداد ماه، 31 ماه میلادی ژوئیه، روز جهانی محیطبانه. محیطبانان کسانی هستند که در همه کشورها مراقبت از جان حیوانات رو در مناطق حفاظت شده و جنگل‌ها به عهده دارند. حیواناتی که یا در معرض خطر نابودی قرار گرفتند یا پوست و گوشتشون برخی شکارچیان رو وسوسه می‌کنه تا با قاچاق و فروش غیرقانونی زندگی اونها رو بگیرند. محیطبان‌ها روزها و شب‌ها در ساعت‌های طولانی در کوه‌ها و دره‌های مناطق گرم و سرد حفاظت شده نگهبانی می‌دهند و در بسیاری از نقاط دنیا امنیت جانی ندارند و هم از سوی حیوانات وحشی و هم از سوی برخی شکارچیان تهدید می‌شوند. اما در بسیاری از کشورها مثل آمریکای شمالی و اروپای شمالی محیطبان‌ها با بیشترین امکانات و بهترین وسایل و تجهیزات کار می‌کنند. در ایران اما گفته میشه سازمان حفاظت محیط زیست کمبود نیروی انسانی در این زمینه داره و محیطبان‌ها در برابر کار دشوارشون دستمزد کافی دریافت نمی‌کنند. علاوه بر این قانون در بسیاری از مواقع مدافع و محافظ محیطبان‌ها نیست. حمیدرضا میرزاده پژوهشگر در زمینه محیط زیست و موضوع محیطبانی در تهران از نقایص این حمایت ها میگه.
قوانین حفاظت محیط زیست رو، قوانین حفاظت زیستگاه ها رو که بررسی بکنید، فقط مرز زیستگاه، مرز منطقه حفاظت شده به داخل رو پوشش میده. یعنی ما هیچ قانونی نداریم که پشت مرز زیستگاه رو بتونه پوشش بده. به شکارچی، به کسی که علاقمند هستش که حیوان شکار کنه، علاقمند هستش که تیراندازی بکنه، هیچ قانونی، هیچ برنامه‌ای واسش پشت خط زیستگاهمون نداریم. وقتی که وارد زیستگاه میشه تازه قوانین ما از اونجا شروع میشه. تازه ما اونجا هستش که تابلو زدیم ورود اسلحه ممنوع. در صورتی که نزدیک 2 میلیون اسلحه تو کشور داریم، 500,000 فقط اسلحه مجوزدار هستن که ما میدونیم دست کیا هستن این اسلحه ها. زمانی هم که وارد زیستگاه میشه طرف، به محیطبانمون اینجور القا کردیم تو یک منطقه که بهش گفتم فقط برخورد بکن. دائما هم داریم تشویقش میکنیم که جلو شکارچی رو هر جور شده بگیر، شده تیراندازی بکن، شده توی شرایط غربی که خودت مجروح بشی، خودت کشته بشی. اما ما چیکار کردیم که تعداد زیادی از اون آدمهایی که قرار بوده، اون آدمهایی که علاقمند به شکار هستن رو باز بداریم از ورودشون به منطقه حفاظت شده.
گفته میشه محیطبانی شغلیه که باید عاشقش بود، وگرنه آدمها در این شغل دوام نمیارند. اما این عاشقی دردسرهای جدی داره. در 3 دهه گذشته دست کم 120 محیطبان در ایران کشته شدند و دست کم 360 نفر زخمی شدند. همه اینها در درگیری بین محیطبانان با شکارچیان بوده که وارد مناطق ممنوعه شدند و جایی که اجازه نداشتند شلیک کردند. حمیدرضا میرزاده که چند سالیه در مورد وضعیت محیطبانان ایران پژوهش میکنه میگه محافظت از محیطبانها فقط با دخالت دادن جامعه محلی در موضوع محیط زیست امکان پذیره.
در طول این 45 سال ما نتونستیم منافعی رو ایجاد بکنیم، منافع ریالی، منافعی که به چشم مردم ببینن از حفاظت زیستگاه، که مردم بدونن اگر این زیستگاه داره حفاظت میشه به من منفعت میرسه. حفاظت باید درآمدزا باشد. بخش عمده از این درآمد اولا خرج حفاظت بشود خود زیستگاه و در اولویت بالاتر خرج جامعه محلی بشه، به صورتی که مثلا اون درآمد تبدیل شه به هدیه درمانگاه، تبدیل شه به جاده دسترسی، تبدیل شه به امکانات رفاهی و افراد جامعه محلی هم به عنوان شغل در این پرونده حفاظت باشن. این منافع جامعه محلی بخشیش هستش که به صورت مستقیم میشه درمانگاه و بیمارستان و امکانات رفاهی، و یه بخش خیلی مهمترین هستش که جامعه محلی مشاغل حاشیه‌ای رو، مشاغل جانبی رو از این طریق به دست میاره. بلدهای محلی، محیطبانان که استخدام میشن تو همون روستایی که اون کنار هستن، امکانات رفاهی و خونه های محلی که پذیرایی میکنن از گردشگر یا از شکارچی که حتی میخواد بیاد توی منطقه و شکار قانونی داشته باشه، و تمامی این مشاغل جانبی خودشون تبدیل میشن به یک قدرت اقتصادی، قدرت اقتصادی که منافعش در حفاظت هست.
اونطوری که سازمان حفاظت محیط زیست میگه، به ازای هر 40,000 هکتار در ایران فقط یک محیطبان وجود داره. حفاظت از زیستبوم و مناطق حفاظت شده ایران به عهده 2700 محیطبان هست. رقمی کم برای مساحتی عریض و طویل که به اندازه کافی درگیر خشکسالی، نابودی مراتع، از بین رفتن تالاب‌ها و همینطور کشتار حیوانات در معرض خطر نابودیه.
یک خانه، یک زمین.
آلودگی هوا که این روزها دیگه فقط مختص شهرهای بزرگ ایران نیست، اونقدر در سرتاسر کشور همه‌گیر شده که بعضی از متخصصان درباره تأثیرش بر ابتلا به سرطان و افزایش مرگ و میر در کشور هشدار میدن. عوارض کوتاه مدت آلودگی هوا مثل بیماری های چشمی و تنگی نفس به کنار، حالا پزشکا گفتند ذرات ریز معلق در هوا فقط باعث ابتلا به سرطان ریه نمیشه، بلکه باعث ابتلا به انواع سرطان های دستگاه گوارشی هم میشه. فرین کمانگر، استاد رشته بهداشت و همه‌گیر شناسی در دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور، میگه
در مورد سرطان تنها مسئله فقط آلودگی هوا نیست. طبیعتاً سیگار مسئله است، بعضی از مواد مخدر مثل تریاک ممکنه باعث ایجاد سرطان بشه، کمبود ورزش، چاقی، کمبود استفاده از مواد غذایی سالم، اینا همه باعث سرطان میشه و ما باید سعی کنیم یک ترکیبی از زندگی سالم رو انتخاب بکنیم.
اما چه راهکارهایی وجود داره که نه تنها احتمال خطر ابتلا به سرطان در هوای آلوده پایین بیاد، بلکه مردم بتونن در هوای سالم و محیط زیست مناسبی تنفس کنند؟ دکتر فرین کمانگر در آمریکا.
طبیعتاً آلودگی هوا هم اثرات مخربی روی سلامت ما داره، هم اثرات مخرب محیطی داره، و تمام سعی و تلاش ما باید به این باشه که این آلودگی هوا رو کم بکنیم. چجوری میشه آلودگی هوا رو کم کرد؟ میشه آلودگی هوا رو با اینکه ما بیشتر از وسایل نقلیه عمومی استفاده بکنیم کم بکنیم. میشه دولت راه‌های بیشتری بسازه یا وسایل نقلیه عمومی بهتری رو فراهم بکنه و به تدریج آلودگی هوا کمتر بشه. پیشرفت تکنولوژی خود به خود باعث کاهش آلودگی هوا میشه. به تدریج ماشین‌ها بهتر میشن و استانداردها باید بهتر بشن. در تمام دنیا بهتر شده و من امیدوارم توی ایرانم این استانداردها جدی گرفته بشه برای ماشین‌ها بهتر بشن. استانداردها باید پیشرفت داده بشه برای کارخونه‌ها و سعی کنیم که آلودگی کارخونه‌ها کمتر بشن. بنابراین یک ترکیبی از عوامل مختلف رو میشه استفاده کرد برای اینکه آلودگی هوا کمتر بشه.
به گفته بهروز دوانی، کارشناس مسائل پزشکی در مؤسسه ملی بهداشت آمریکا، با وجود وضعیت آلودگی هوا در ایران، راههایی هم وجود داره که دست کم تأثیر عوامل زیست محیطی بر سلامت انسان‌ها کمتر بشه.
چند سال پیش گزارشی چاپ شد از سازمان بهداشت جهانی و بعضی از شهرهای ایران از جمله سنندج و اهواز جزو آلوده ترین شهرهای دنیا بودن، یعنی جزو شماره 1 تا 10 بودن که خیلی هشدار دهنده است. با توجه به اینکه تو ایران کنترل انتشار آلودگی شاید کمتر باشه، خیلی از ماشین ها که بخشی عمده ای از آلودگی هوا مربوط به اونهاست، بیش از 70-80% آلودگی هوا مربوط به ماشین هاست و به خصوص ماشین های قدیمی و کارخونه های صنعتی، و شاید این گزارش ها و گزارش های دیگه که چاپ میشه بتونه یه هشداری باشه برای مسئولین ایران و گروه های تحقیقاتی ایران که بتونن چنین مدل هایی را هم در ایران انجام بدن و واقعا نشون بدن که آیا رابطه ای هست و اگر رابطه ای هست چطور میشه پیشگیری کنه.